السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی في السماء بأحمد و في الأرضین بأبي القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است، یاد کنید روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، حاج قاسم سلیمانی، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردم که وقتی امام حسین علیه السلام در بیانیه مأموریتشون و در نامه‌ای که به محمد حنفیه نوشتن می‌فرمان من که برای ظلم و فساد و قدرت طلبی خروج نکردم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نوع این اصلاح، مفسده‌ای که باعث شده امام به این اصلاح دست بزنه و روش و همه چیزش به تراز اون مصلح بستگی داره. اونجا امام حسین علیه السلام در واقع سقوط آزاد کل ارزش‌ها رو داره می‌بینه که نسبت بهش نه تنها نگرانه، بلکه از همه بشریت موظف‌تره که حساس بشه و تا اونجایی که امکان داره در مقابلش بایسته. و بعد 4 تا راهبرد معرفی کردن، فرمودن امر به معروف، نهی از منکر، احیای سیره جدم و احیای سیره پدرم. نکته‌ای که امشب باید یه مقداری در موردش گفتگو کنیم اینه که اگر ما نگاه جزئی داشته باشیم به مفاسدی که در جامعه‌ای مثل جامعه زمان امام حسین علیه السلام یا جامعه ما در زمان طاغوت بود، مثلا فرض کنید یه جایی شرابخوری است، مثلا یه جایی راندخوری است، مثلا یه جایی رعایت حجاب نمیشه، مثلا یه جاهایی، اگر این موردها باشه، عقل سلیم اقتضا میکنه که این مفاسد این گونه نمیتونست به دلیل موجهی باشه که هزینه به این گرونی ما بپردازیم، یعنی امام حسین رو بدیم تو گودی قتلگاه که بخوایم با این مفاسد مبارزه کنیم. پس اصلاح ابی عبدالله علیه السلام برای چه موردی بوده؟ یه مسئله خیلی خیلی جالب و حساس و دقیقی است که امیدوارم من بتونم به زبان روشن عرض کنم، شما با دقت و تمرکز بهش توجه کنید و بعد بتونیم هممون در جهاد تبیین این رو هم به عنوان یکی از موضوعات جهاد تبیین به اقوام، دوستان، مخاطبانمون در فضای مجازی تفهیم بکنیم. امام حسین علیه السلام در زمانه‌ای داره علیه مفاسد قیام میکنه که داره انتقال قدرت از معاویه به یزید اتفاق میفته. خب بازم اگر کسی عمیق نباشه میگه حالا همونجوری که اون شب عرض کردم، حالا یزید و معاویه چه فرقی با هم میکنن؟ سگ زرد برادر شغال، همشون از یه قماشن، تهش میشه بنی امیه که قرآن بهش گفته شجره ملعونه. اگر این باعث شده امام حسین قیام کنه، پس چرا زمان معاویه این کار نمیشه؟ چرا تو ادامه سلسله بنی امیه بقیه ائمه این کار نکردن؟ معلومش یه اتفاق دیگری داره میفته و برای یک نگرانی بسیار بزرگتری امام داره قیام میکنه و فریاد میزنه. اون نگرانی رو من با یه مقدمه انشاءالله خدمت شما توضیح میدم و به ادامه بحث میپردازیم. ببینید، یه وقتی است در یه بنای مفصل، بزرگ و با شکوهی یه خللی، یه آسیبی، یه نقصی، یه ایراد جزئی، حتی 100 تا ایراد جزئی، مثلا شیشه ها شکسته، مثلا سیم برق یه جاهای اتصالی میکنه مهتابی ها پرپر میزنن، مثلا آسانسور یه جایی گیر میکنه، هی هر دفعه باید زنگ بزنی طرف بیاد اینو درست کنه، مثلا شیر آب مثلا کم کم چکه میکنه، 10 تا 20 تا 100 تا مسئله جزئی شما میبینید. آیا هیچ عاقلی میره دینامیت بذاره زیر این ساختمون به این عظمت به خاطر اینکه شیشه ها شکسته و مهتابیاش پرپر میزنه و شیره ها بهش هم چکه میکنه؟ نمیکنه. اما اگر یک نظامی مثلا روسیه احتمال عقلایی بده که دشمن مقابلش تو این ساختمون تجهیزات فوق سری شنود کار گذاشته و این ساختمون جز ساختمان بسیار حساس کشوره که همه بزرگان اینجا میان جلسات گفتگوه، چی کار کنه اینجا رو؟ مثلا بده اینجا رو بشورن کارگرها چی کار کنه؟ بهترین کاری که دینامیت بذاره اینو نابودش کنه، چاره ای نداره. یعنی وقتی خطر خیلی مهمتر از این حرف هاست، اصل بنا رو تو نمیتونی بگی حفظ کن حالا معاویه میره یکی دیگه میاد، تو اصلش رو باید بزنی. حکومت برادران عزیز، خواهران گرامی، حکومت یعنی در اختیار قرار دادن امکانات بیت المال، قدرت، رسانه و همه امکانات در اختیار یک تفکر خاص. حکومت چه کوچیکش چه بزرگش، اینا توی اداره وقتی کسی مسئول میشه خیلی از امکانات و فرصت ها در اختیار او قرار میگیره، او هم داره کاری که تو ذهن خودش درست میدونه یا دوست داره انجام بده دیگه. پس حکومت یعنی قدرت رو در اختیار یه فکر خاص گذاشتن. یه کسی در یه مدرسه مدیر میشه، یه کسی در یک تیمی مربی میشه، اونجوری که خودش میخواد ارنجو میچینه، اونجوری که دلش میخواد بازیکن میخره میفروشه، حالا با این اصطلاحات مزخرف که باب شد. بنابراین حکومت یعنی به دست گرفتن قدرت، بیشترین فرصت رو برای پیاده کردن افکار و هر ارزشی حکومت در اختیار آدم ها و احزاب و گروه ها میذاره. لذا از اصول اولیه فقهی ما مسلمانانه که نباید بذارید حکومت در زمین دست نااهل بیفته. حکومت دست نااهل نباید بیفته. گاهی وقتا نااهل یا سطح نااهل بودنش اونقدر سنگین نیست که شما لازم باشه به جنگش بری و به هر قیمتی شده مبارزه کنی، یا شرایط برای جبهه حق آماده نیست که تو بتونی اینجا رو منهدم کنی دوباره بسازی. مثلا امیرالمومنین علیه السلام در قصه سقیفه چیکار کرده؟ سکوت کرده. چرا؟ چون فرمود من فقط اگر 40 تا یار داشتم که مرد بودن پای کاروایی میستادن جلو سقیفه رو میگرفتم، تاریخ به این وضعیت نمیرسید. نداشتم. و پیامبر من هم که عقل محضه به من گفته بود اگه 40 تا یار نداشتی سکوت کن. این سکوت باعث میشه اینایی که ناحق اومدن سر کار بالاخره پرده عیبشون کنار بره، ناتوانی علمیشون، اخلاقیشون، تدبیریشون رو بشه، مردم ناراضی میشن، خودشون برمیگردن در خونه تو رو از پاشته میکنن، میگن غلط کردیم، علی باید حکومت رو بپذیره. ولی تو اون شرایط تو نمیتونی کاری بکنی، سکوت کن، جامعه بیشتر از این به تشتت کشیده نشه. خیلی دقت کنید. ازا در نهج البلاغه شریف در خطبه پنجم میخوانیم وقتی اوضاع آشوب شد، سقیفه شکل گرفت، جامعه ملتهب شد، یه عده‌ای مریدان و عاشقان سفت امیرالمومنین علیه السلام ریختن تو خونه حضرت علی، تحسن کردن، گفتن مطلقاً جز با امیرالمومنین با کسی بیعت نمی‌کنیم. یه عده منتقد شدن، یه عده همراه شدن، جامعه التهابی داشت. ابو سفیان ملعون دید عجب فرصت خوبی که از آب گلالود ماهی بگیره. ابو سفیان که 20 سال تا زمان فتح مکه سردمدار دشمنی مستقیم با اسلام بوده، حالا برای ما شده دایه مهربان‌تر از مادر، رفت عباس عموی پیغمبرم برداشت آورد در خونه امام علی که چه نشسته ای؟ کیه که تو این عالم ندونه جانشینی بعد پیامبر حق شماست؟ تو برای چی ساکتی؟ تو بیفت وسط، برای حقت من لشکر میریزم پات. هر کسی دیگه بود بگو حالا چی کار به دشمنی ابو سفیان داریم، فعلا ازش سواری بگیریم، عباس هم که از خودمون پس اونم که میریزم. و حضرت در اون خطبه با تعبیری خیلی جذاب به مردم میگن که ببینین، اولا کی حالا ابو سفیان طالب حق بوده که این دفعه دومش باشه؟ ثانیا الان شرایط جامعه اصلا آماده نیست که ما همچین کاری بکنیم. بعد یه مسئله خیلی جالبی میزنن، میفهمن کسی که میوه رو قبل از این که برسه از درخت میکنه، مثل کشاورزیش که شب تا صبح جون کنده زراعت کرده تو زمینی که دیگه کاشته. یعنی این زرنگه میخواد من رو بندازه جلو، درگیری درست کنن بین دو طیفی که فعلا دارن دعوا سر قدرت میکنن، منم بشم جریانی، این از وسط بیاد، همه ما تضعیف بشیم، خودش قدرت رو دست بگیره و من کسی نیستم فریبش رو بخورم. خب چی داشتم میگفتم؟ قدرت اگه دست امام علی میافتاد بهتر نبود؟ بله، ولی بعضی وقتا نمیشه. چرا؟ چون ما یار نداریم و دیگران هم میان سوء استفاده کنن. ابوبکر حاکم بشه بهتر از اینکه ابو سفیان فعلا بیاد حاکم بشه بنی امیه. یه وقتی هم شما میبینید اصلا فعلا اوضاع اونقدرها وخیم نیست که کارت به استخون دین رسیده باشه دیگه چشم تو ببندی و قیام کنی. اونم هست مثل اوائل صحبتها و بیانیهای حضرت امام نسبت به رژیم پهلوی منحوس. نصیحت میکرد امام، تذکر میداد، هشدار میداد، حتی پیشنهاد میداد، ولی وقتی زیر بار نرفت و مزدوریشو به اوج رسوند امام دیگه قیام کرد و از این کشور طرف فرار کرد. خب میخوام ارزش حکومت رو جدی بگیریم. حکومت دست هر تفکری بیفته قدرت دستشه. افکار عمومی رو میتونه هر جوری که بخواد جهت بده، بیت المال رو میتونه هر جوری که خواست مصرف بکنه، رسانه رو میتونه مدیریت کنه. در یه همچین شرایطی امام حسین علیه السلام داره تفاوت بین معاویه و یزید رو اولا میبینه و خیلی هم میگن چه فرق میکنه، همشون بنی امیه دیگه. بابا فرق میکنه، فرق میکنه. او حداقل تظاهر به شریعت میکرد، او حداقل بعضی چیزا رو در ظاهر محافظت میکرد، پرده رو نمیدرید. این اصلا یک دریده عجیب غریبی است. این یک. ثانیاً اساسا معاویه با این جای پایی که درست کرد داره برخلاف قراری که با امام حسن علیه السلام گذاشت عمل میکنه، یعنی داره مملکت رو به پادشاهی موروثی میکشونه. قرار نبود مگه طبق تعهدی که داده بود معاویه بعد از مرگ خودش هیچ کس رو تعیین نکنه؟ امام حسن هم بالاخره نرمش قهرمانه نشون بده. این داره جریان خطرناکی رو میسازه. اصلا یزید کیه؟ این باب که آقا ما چیزی به اسم خلافت رسول الله نداریم، سلطنت داریم و سلطنت هم شایسته سالاری نیست. این که از دنیا رفت بچهش باید بشه حاکم، بعد اون بچهش بشه. سلسله بنی امیه میخوان پادشاهی موروثی را بندازن، بابش باز بشه، شما دیگه نمیتونید بهره مند بشید از ارزشی به اسم ولایت و شایسته مداری. اینا رو امام حسین درک بکنه، هیچ کس نمیخواد درک بکنه. حالا قیام سید و شهدا علیه السلام برای کدوم منکره؟ برای اون رباخاری و شرابخاری و بیعجابی؟ نه خیر، برای اون چیزی که اگر نتیجهش حاصل بشه همه این ارزش ها نابود میشه، همه شریعت نابود میشه، همه مفاسد و منکرات عادی میشه. اون حکومته، حکومتی یزید. حالا حکومتی در این تراز می ارزه که امام حسین پاش بره وایس جون بده، زن و بچهش هم بده تیکه تیکه بشه. همون جوری که جون دادن برای برپایی یه حکومت حق ارزش انقدر بالاست که امام عظیم و شأن راحل می فهمود برای حفظ نظام اسلامی حتی اگر لازم باشد جان ولیعصر هم باید فدا بشه. فهم می کرد، چون اون چیزی که میتونه پایه های ظهور امام اثر و اونار بسازه حکومت اسلامیه، نظام اسلامیه. اگر اصل رو شما از بین بردید به بهانه که اونجاش اختلاس شد، اینجاش آقازاده، اونجاش گرون شد، اونجاش ارزون شد، اونجاش خراب شد، مثل اینکه یه بنای قدر قدرت گرون قیمت رو به خاطر اینکه شیرش چکه میکنه و نمیدونم مهتابیش پرپر میزنه اونجاش فلانه بخوای منهدم کنی، میگه برای حفظ این ساختمون اگر شده امام زمان هم جون بده باید بده. همونجوری که برای زدن و نابود کردن این ساختار ابلیسی و طاغوتی بنی امیه اگر لازمه امام زمان اون زمان که حسین علیه السلام و جون بده که داد، مگه فرق میکنه جون امام زمان ما با امام زمان روز پنگ فرق میکنه؟ حالا معلوم شد که میارزید که هیچی، باید امام حسین میرفت به گودی قتلگاه. خب ممکنه یه آدم سطحی که تو جمع ما نیست بعدا این صدا رو بشنوه بگه خب آقا بعد امام حسین که یزید از بین نرفت که حکومت کرد، بعد نسل بعدیشون رفت تا عمر ابن عبدالعزیز اینا حاکم بودن. خیلی باید ظریف باشه کسی بفهمه امام حسین خونش هدر شد العیاذ بالله یا ثمر داد. چه فایده ای کرد امام حسین شهید شد؟ یک، بزرگترین فایده ای که قیام امام حسین آگاهانه به مقتل رفتن و به مذبح رفتنش داشت این بود که دیگه احدی حکومت‌های بعدی رو اسلامی نمی‌دونست. مردم از ترس به یزیدها امیرالمومنین می‌گفتن، ولی هیچ کس تو دلش به اینا اعتقاد نداشت که اینا دارن سیره پیغمبر رو پیاده می‌کنن. هیچ کس. خود این خیلی دستاورد بزرگیه، خیلی، که تو بگی آقا اینی که داریم میبینین اصلا هیچ سنمی با حکومت پیغمبر نداره. امیرالمومنین تلاش میکرد در مورد حکومت سه خلیفه قبلی با حفظ همه شرایط وحدت این حرف آروم آروم تو حافظه مردم احیا کنه که حواستون هست شما در جامعه مسلمانان زندگی میکنین و نه در جامعه اسلامی. این حکومت اسلامی نیست شما توی زندگی میکنین. مثلا برید خطبه شقشقیه رو ببینید، خطبه سوم نهج البلاغه است. حضرت با حفظ تمام جوانب وحدت میفرمایند که سه خلیفه آمدن بعد از پیغمبر، ادعا کردن خلیفه رسول الله دیگه. خب هر کدومشون، هیچ کدوم از شایستگی های این جانشین رو نداشتن. یکی یکی نمونه میارن، میگن مثلا نفر اول، کسی میتونه جانشین پیغمبر باشه که از همه امت نسبت به الگو و دانش پیغمبر در امت داری و حکومت داری عالمتر باشه، در حالی که خلیفه اول خودش بارها رو منبر اعتراف کرد که مردم من لیاقت این منصب رو نداشتم، منو حلال کنید، در حالی که خودش میدونست که سیل علوم از دامن کوهسار من به عالم جاری میشن، در حالی که خودش میدونست نسبت حکومت به من مثل نسبت سنگ آسیاب به محور آسیابه که دور اون محور میگرده. چرا؟ چون علم فقط تو سینه منه، چیزی اینا ندارن. میره نسبت به دومی میگه مجموعی از خشونت و تندروی بود، در حالی که حاکم مثل سوار بر یه شتر وحشیه، یک مرکب وحشیه که اگر این تنابی که به بینی شتر بستن تو دست سوار محکم بکشی بینی شتر پاره میشه. این جامعه رم میکنه علیه حکومت، اگر شل بگیری تو رو میزنه زمین، ولی اون مجموعه از خشونت بود. اینم که لیاقتش رو نداشت. سومی رو میفرماید آدمی بود که دائما شغلش تردد بین آشپزخانه و دستشویی بود، یعنی شکمبارگی و پرخوری و دنیا طلبی و فلان. خب امام علی داره اینجا چیکار میکنه که آقا لاقل نگید حکومت اسلامی به این، نگید خلیفه رسول الله، نه علمشو دارن، نه اخلاقشو دارن، نه شریعتشو رعایت میکنن. اما نمیشد بیشتر از این جلو بری، نمیشد. حضرت با هر سه تا حکومت همکاری کرده، سنداش همه تو نهج البلاغه است، به هر سه تا خلیفه مشورت داده. چرا؟ چون این حد اقلیست که فعلا امکان جابجاییشو نداریم، پس همینو نابود نکن، دینامیت برای چیزی روش بذاری. ملت از هر سلیقه سیاسی و تفکر و فرقه و شهر و دیاری علیه خلیفه سوم شوریدن، چون دیگه افتضاحی درست کرد با بنی امیه نسبت به زندگی مردم شوریدن. حتی مالکشترم 2000 تا نیرو آورد تو مدینه علیه خلیفه سوم. تنها شخصیت برجسته جهان که با این شورش مخالفت کرد امیرالمومنین علیه السلام بود، و تنها صحابه پیغمبر که از عثمان دفاع کرد امیرالمومنین علیه السلام بود. چرا؟ و چرا پسرش امام حسین وای نبیسته با یزید همراهی کنه؟ شرایط با شرایط خیلی فرق کرده. اگر همین الان پایه این انتقال قدرت رو سست نکنی، دیگه تا پهنه قیامت هر رزد شرابخور بیدینی خودش رو جای خلیفه رسول الله جا میزنه و سر مردم سوار میشه. حداقل بلکه به نظر من مهمترین ثمره شهادت سید الشهدا علیه السلام بود که کسی به اینا حکومت اسلامی نمیگفت. یعنی باور نبود در اینا که اینا خلیفه رسول الله هم. بذارید یه نمونه براتون بگیم. یه صلوات بفرستیم. وقتی معاویه به درک واصل شد و در شام یزید تاجگذاری کرد، کم کم خبرهای خیلی ناجوری به مرکز حضور پیغمبر یعنی مدینه الرسول میرسید که آقا خلیفه جدید علنی شراب میخوره، سگبازی میکنه، میمون بازی میکنه، کفر میگه. مردم مدینه باور نمی کردن. دقت بکنی چرا باور نمی کردن؟ انقدر دیگه معاویه دریده و بی‌حیا نبود، تظاهر نمی کرد. انقدر این خبر ها زیاد شد آخر اهل مدینه گفتن آقا یه دو نفر پاشن برن شام ببینن راست میگن، ما زیر دست همچین کسی داریم زندگی میکنیم. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم و فرزند حنظله غسیل الملائکه رو نماینده کردن، گفتن بلیط هواپیما و هتل و همه چیتون با ما، برید شام یه سر و گوشی آب بدید ببینید واقعا راست میگن این خلیفه جدید چجوری حرف ازش در میاد. رفتن و برگشتن، ملت خبر شدن در ورودی شهر به استقبال اینا که خب چی شد، گفتن بگید مسجد، همه جمع شدن تو مسجد ما گزارش سفر بدیم. ملت رو جمع کردن کیپ تا کیپ، تعارف شد بین پسر حنظله و پسر خلیفه دوم که شما بفرمایید رو منبر، اون گفت شما بفرمایید. پسر حنظله آمد رو منبر ایستاد، بعد از نام خدا و یه خطبه کوتاهی در درود به پیامبر که ادب سخنرانی هست گفت مردم فقط در یه جمله فجایعی رو که در مجلس خلیفه جدید دیدیم براتون بگم. انقدر فسق و فجور علنی تو اون جلسه انجام میشد که من هر لحظه احساس میکردم الان عذاب خدا میاد، این صف رو سر ما خراب میشه. داشت توضیح میداد که پسر خلیفه دوم عباشو گرفت کشیدش از منبر پایین، رفت رو منبر ایستاد و گفت قال رسول الله هر کس بعد از من از هر طریقی به حکومت رسید خلیفه منه و اطاعتش هم واجبه. مردم بریم به زندگیتون برسیم. یعنی دشمن از اول آماده کرده بود احادیث جعلی که یه همچین ابتذال رو هم حتی مردم به عنوان خلیفه رسول الله بپذیرن. بازم نشد. از وقتی امام حسین علیه السلام قیام کرد این آرامش رو به هم زد و هیچ کس دیگه نمیتونست به این راحتی همچین ادعای کنه. از برکات شهادت امام حسین علیه السلام اینه که حکومت‌ها خیلی زور میزدن بگن اسلامی هستیم، نمیشد. حتی بنی العباس تلاش میکردن بگن ما از اهل بیتیم. امروز داشتم میخوندم برای کتاب بسیار معتبری که بنی امیه هم حتی سعی میکردن بگن ما از اهل بیتیم. بنی العباس که رسما میگفتن، راست هم میگفتن، یا فرزندان ابن عباس بودن دیگه، نسلش بودن، که بگن ما خونخواه اهل بیتی ما داریم حکومت میکنیم، ما به خاطر قصه امام حسین قیام کنیم بنی امیه رو به سزایشون برسونیم و اهل بیت باید حاکم بشن. حالا به اهل بیت تعارف کردیم، وقت نداشتن، ما فعلا انشاءالله داریم کار میکنیم. درسته؟ این خیلی هوشیاری بالاییست. حالا غرضم برگردیم به اصل مسئله. اونجایی که باید مراقبت اصلی بشه، مراقبت از انتقال قدرت به تفکری است که اساساً با اصل دین مسئله داره. در همین قصه کربلا در پایان سفر در شام، اون ملعون و در کوفه اون یکی ملعون چیا میگفتن؟ رسما میگفتن لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. همه این بازی اسلام و قرآن همش بازی بود. بنی هاشم میخواستن قدرت به دست بیارن، الکی میگفتن وحی میشه. لا خبرون جا اولا وحی نزل، نه از آسمان خبری اومده نه به کسی وحی شده. اساسش رو زیر سوال میبردن. فرصت پیدا کردن میریختن بیرون. امام حسین علیه السلام این زمینه رو درست کرد که آقا شما که به این میگفتید خلیفه رسول الله، این اصلا رسالتی قبول نداره که بشه رسول الله، که این بشه خلیفهش. دیدید چجوری رسوا شد؟ اون منکری که اگر پاش بیفته امام زمان هر دورهی باید جونش رو فدا بکنه، انتقال قدرت به یه همچین جرسومه هاییست. و برعکس اون معروفی که اگه پاش بیفته برای حفظ اون معروف جان امام زمان هر عصری هم باید فدا بشه، حکومت اسلامی است که داره تلاش میکنه اون تفکر و شریعت و سیره رو تا جایی که میشه پیاده کنه. این بزرگترین معروف و منکره. پس اگر مینویسد ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، حکومت رو داره میگه. من وظیفه دارم به مردم بگم آقا دستتون از دست علی ابن ابی طالب سلام الله جدا کردید، ببین گرفتار چه یزیدهایی میشید، برید شده 100,000 300,000 شهید بدید حکومت اسلامی رو مطالبه کنید، و اگر شده 300,000 نفر قطعه بشید این حکومت باطل رو بزنید زمین. چرا؟ چون که صد آمد دعوت هم پیش ماست. حکومت باطل رو که زدی کم کم منکرات دیگر رو میتونی دفع و رفع بکنی. حکومت اسلامی که برپا شد حالا میتونی در سایه این حکومت اسلامی معروف های ترک شده رو یکی یکی احیا کنی. همین الان بشینی به دستاوردهای این نظام در حوزه شریعت و دینداری فکر کنی. دستاوردهای دیگرش که هر کور مادرزادی داره میبینه. ما چی بودیم؟ مراجع معظم تقلید که تک و توکشون هنوز هم در قید حیاتن، قبل انقلاب رساله داشتن، در رساله عملیشون حتی جرأت نمی کردن مسائل شرعی رو بنویسن خیلیاشو. مثلا امر به معروف و نهی از منکر تو رسالهاشون نبود، مگه از بچگی به ما نگفتن فروع دین 10 تاست، 2 تاش هم امر به معروف و نهی از منکره. چطور نماز هست، نمیدونم حیض و نفاس هست، طهارت و نجاست هست، روزه هست، امر به معروف و نهی از منکر چطور تو رسالهاشون نبود؟ میگفتن مگه زمینش هست، برای کی داری مینویسی؟ در جامعه که حکومت خودش منکره، ریشش فساده، تمام همتش برای افساد جامعه است، تو این احکام برای کی میخوای بنویسی؟ برید رساله‌های بعد انقلابشون رو ببینید. رساله جدید چاپ کردن مراجع معظم و انتهاش نوشتن ملحقات رساله توزیع المسائل، مسائل امر به معروف و نهی از منکر. امروز در مورد بیت کوین و امثال این فتوا میدن به برکت کدوم حکومت؟ امروز در مورد ماهواره نظر میدن، امروز در مورد بانکداری و بیمه و کشتیرانی همه نظر میدن، فتوا میدن. اون روز در مورد فروعات اصلی دین نمیتونستن نظر بدن. این فهم در امام حسین دو اوجه که آقا با ولو 1400 سال بعد خون من نتیجه بده، میارزه که حکومت اسلامی برپا بشه. الذین ان مکناهم فی الارض، اگر صالحان رو قدرت بهشون بدیم تو زمین، یواش یواش اقام الصلاه و آتب و زکا و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، یکی یکی دین رو احیا میکنن، عجله نکن. ولی اگر این قدرت تضعیف شد، یکی یکی منکرها جای معروفها رو میگیرن، بدعتها جای سنتها میانا. و اگر خدای نکرده این نظام زمین بخوره، شما دیگه انتظار این که هیچ معروفی تو جامعتون دیده بشه نداشته باشه. آقا زمان شام یاده نماز بخونه، اون نماز بود؟ نماز زیر سایه حاکم ظالم نمازه؟ مگه نگفته نماز نشونه درست بودنش اینه که تنها عن الفحشاء والمنکر؟ نمازی که من بخونم پهلوی حاکم جامعه ما باشه، این کجاش تنها عن الفحشاء والمنکره؟ نماز بوده ما میخوندی؟ روزی نماز شد که ما دست به دست هم دادیم و قیام کردیم، تازه نماز ما شد نماز، یعنی با استکبار و استبداد مبارزه کنید. پس امام حسین دقیقا داشته امر به معروف از منکر بیکرده، اما تراز معروف و منکری که به خاطرش حسین علیه السلام باید بکشتن بده خودشو خیلی بالاست و اون حکومته. حالا ببینید تو جامعه و روزگار ما چه بلای سر بعضی اومده. همین بالاترین مبنا و مقدمه احیای ارزش ها یعنی حکومت رو چنان تو ذهن ما تحقیر میکنن که خیال میکنیم میتونیم متدین متخلق امام زمانی درجه یک باشیم و حکومت اسلامی هم نباشیم. بدترش اینه که متدین ما بیفته به جون حکومت اسلامی. به چه؟ به خاطر چی؟ به خاطر منکرات درجه دو به بعد. آقا اقتصادو که درست نکردید، راندخاری هم که جلوشو نگرفتید، لاغل این حجابو چرا جلوشو نمیگیرید؟ کم کم متدین ما با نظام اسلامی مسئله پیدا کنه به خاطر مسئله کشف حجاب. آقا یعنی تو تایید بگو؟ نه من تایید نمی کنم. کشف حجاب که هیچ، یه تار و یه زن نباید بیرون باشه. اما چه ربطی به این نتیجه گیری داره؟ این پسی که تو در آوردی از کدوم پیش در آوردی؟ اگر تو جامعه خدای نکرده همچین موزلی اتفاق افتاد که اتفاق افتاده، تو دینامیت بخوای بذاری پای اصل نظام؟ اگر نظام طاغوت باشه، لازمیست بشینی تحلیل کنی 45 سال برگرد عقب، تلویزیون بابا تو روشن کن، سر تا پا سکس و کوفت و زهرمار بود تو این جامعه. یعنی حاکم جامعه تلاشش این بود. اونایی هم که میگن حجاب مهم نیستم قبول ندارم، و اگه حجاب مهم نبود چرا رضا شاه رو حجاب دست گذاشت؟ معلومه خیلی حجاب مهمه. من از این ور فعلا با حزب الله کار دارم، فرداش هم میریم قصه کشف حجاب حرفامونو میزنیم ان شاء الله. اما مواظب باش، قرآن داره میگه اگر حکومت دست صالحان باشه میشه همه منکرها رو یواش یواش دفع کرد و معروفا رو برد. اما اگه حکومت دست باطل باشه دیگه خوابش رو ببینی، خوابش رو ببینی. اگر کسی نتونه مثل امام حسین بفهمه اولویت ها رو، وای به حالش. تو ذهنش داره سینه میزنه ولی تو ذهنش بگه حالا مثلا یه حکومت چه ارزشی داشت که امام حسین عزیز زن و بچه و یاراشو بده به کشتن، بعدم به جایی نرسیده که حکومت تشکیل نداده که، اگه ذلیل باشی. از اون برم برگردیم بگیم که آخه حکومتی که عدالتو که نتونسته برپا کنه، اقتصاد و معیشت مردم که نتونسته تأمین بکنه، یه جایی هم که امنیتش درز داره، میان تو حرم امام تیربارون میکنن، نمیدونم میرن تو شاهچرا فلان میکنن، دیگه بابا لاغر شریعت رو که ادعا میکنیم حکومت اسلامی هم ول کردید رفت. اگر کسی به این تحلیل رسید وای به حالش. این نمیدونه یکی بر سر شاخ و بن میبرید، اصل رو داری میزنی که اساس و زدی همه چیز از دست بیدی. رضا ما یک تکلیف دو تکلیف همزمان داریم، یک سفت از این نظام دفاع خواهیم کرد تا آخرش هم پاش پای بیستیم، تکلیف کربلای ماست، مگه کم خون داده شده تا همچین نظامی سرپا بشه؟ دو سفت هم وای میستیم جلوی منکرات و از نظام مطالبه میکنیم، یقش هم ول نمیکنیم که آقا چیکار داری میکنی؟ این که دیگه صریح شریعت، این که تو همه رساله نوشتید حجاب ضروری دین، منکر حجاب اگه بدونه چی داره میگه مرتده، نجسه، چرا هیچ کار نمی کنی؟ مجلس داری چی کار بکنی؟ پس کو این لایحه تهش؟ بله اونم سر جاش، اما اگر یه جایی تعارض کرد بین پیگیری مسئله حجاب و حفظ نظام، کجا باید بچینیم؟ باید اونجا ساکت بشین و حفظ کنی. امام علی در مقابل خلافت عمر سکوت کرد، چه عقلانیتی داره از دست میره؟ نه به بهانه حفظ نظام حق داریم راحت بذاریم قصه ها ترویج بشه، نه به بهانه مبارزه با این منکرات حق داریم معروف بزرگی به اسم نظام اسلامی رو تضعیف کنیم. حرفه‌ای زندگی کردن در اصل غیبت اینجوریه، خیلی سخته، خیلی، اما باید حرفه‌ای زندگی کنیم. و الا نهج البلاغه‌ای که خواهش کردیم 11 سال برید پاش بشینید به ما میگه اگه در اصل غیبت که اصل نیابته یاد نگیری حرفه‌ای زندگی کنی، که یکی از نشانه‌هاش اینه که بین اولویت‌ها بتونی تشخیص بدی، باب تزاحم اصول فقه رو خوب فهمیده باشی، زمان امام زمان چنان جلوش وای میستی که همه انگوش به دهان میشن. در نهج البلاغه یه خطبه داریم، خطبه 150 نهج آقا رو که میدونید آقای پناهیان ننوشته، آقای مصباح ننوشته، آقای مطهری امام آقا ننوشتن، چاپ بشن مال 1045 سال پیشه، سید رضی جمع‌آوری کرده، مطالبش هم مال 14 قرن پیشه، مال امام علی علیه السلام، 1045 سال پیش سید رضی رحمت الله علیه، این خوشبخت‌ترین عالم تاریخ تشیع، برای خطبه 150 امام علی علیه السلام در نهج البلاغه این عنوان انتخاب کرده: المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی. صبر کنین، صبر کنین، اصلا از قیافاتون بر نمیاد بعضیاتون که متوجه این بحث حساس شدید. اگر نتونی بین اولویت ها و اولویت اصلی که حفظ نظام اسلامی است خوب تشخیص بدی، اصلا ولایت فقیه رو بذارید کنار، ولایت امام زمان رو نمیپذیرید. حالا برید خطبه رو خودتون بخونید، من یه گزارش ازش میدم. المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی. حضرت در اون خطبه صریحا میفرمایند وقتی مهدی ما ظهور میکند، بسیاری از کسانی که عاشقانه در دوران غیبتش دائما زجه میزدند و از خدا درخواست تعجیل فرج حضرت رو میکردن، وقتی حضرت حکومت تشکیل میده و او رو درک میکنن، از ته دل پشیمون میشن، میگن ای کاش نمیومد. این چه دینیه؟ این چه جور حکومتیه؟ این دیگه نهج البلاغه است. عبارت عربیش هم اینه: کم من مستعجل بما ان ادرکه ود انه لم یدرک. چقدر طلب تعجیل کننده ای که وقتی آقاشون رو درک میکنن از ته دل دوست دارن ای کاش نمیدیدیمش، اینجوری فکر نمی کردیم بشه. این چه علتی داره جز این که اولویت های تو با اولویت های نمیسازه، اون دست میذاره روی یک روشی که تو نمیتونی تحلیل کنی. آقا این کجاش دیگه دینیه؟ آقا حکومت امام زمان هم اینجوری میشه؟ 12 قرن رفتیم مسجد جمع کردن سرده که این بشه؟ انقلاب کردیم چی میخواستیم چی شد؟ چه جمله آشنایی این خطبه 150. چی میخواستیم چی شد؟ ود انه لم یدرکو، از ته دل میگه ای کاش نمیومد، ما لااقل دینداریم رو داشتیم میکردیم. بسیاری از ساختارهای ذهنی ما به اسم دینداری رو ممکنه به هم بریزه ها. نمیگه دشمن امام زمان، میگه کسی که شب تا صبح میگفته از جل ولی کل فرج، این میگه کاش نمیومد. خب ما که هنوز به اونجا نرسیدیم، بریم اصلاح کنیم. تمرینش دوران ولایت فقیهه. چند سال پیش تو همین اصفهان من عرض کردم توی سخنرانی، یه چنجال دیگری شده تو جامعه، گفتم بچه های ازبالایی اگه میخواید واقعا آماده بشید در روز ظهور، برید خودتون رو برای همچین فرضی که ایشالله هیچ وقت اتفاق نیفته آماده کنید که توی این کشور لخت برن بیان و امام جامعه فعلا تشخیص بده خدای نکرده که کاری نداشته باشه. اینجور نیست الانا. گفتم یه روزی رو برید خودتون آماده کنید که یه وقتی امام جامعه تشخیص داره امام حسین هم سینه نزنید. آماده اید؟ آقا دیگه حکومت درست کردیم برای امام حسین هم داریم. اگه تشخیص داد چی کار کنین؟ نمیشه این همچین چیزی. ولی تو آماده ای؟ من رفتم درست نهج عقب به ملت گفتم بابا امیرالمومنین صریحا در خطبه 240 به ابن عباس در مورد دفاع از عثمان میفرماد والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اكون آثما، به خدا انقدر از عثمان دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم. بعد ما رو کردن کافر که آقا این داره چه میکنه در با نهج البلاغه چیکارش کنن؟ یعنی امیرالمومنین نعوذ بالله محبتی به خلیفه سوم داشته و نانا داشته، و چرا آقا جایگاه رو داره حفظ میکنه؟ امام بنی صدر رو حفظ میکرد به خاطر جایگاهی که دستشه، و تو نتونستی بفهمی. حکومت اسلامی طبق فرمایش امام علی در نهج عقبه امانتی است دست حاکم اسلامی، این امانت رو نمیتونه باش بازی کنه. اصل امانت اصل حکومته که نگه داره، امید هست با این حکومت بشه بخشی از ارزش‌ها رو حفظ کنیم تا صاحب اصلیش بیاد بقیه‌اش رو درست کنه. فهمود اون چیز که دستته امانت طعمه نیست تا که هرجور دلت خواست اینو بخوریش. اگه امانته فقط یه جور میشه این حکومت ازش بگیری، امام رو بکشی، امیرانو شهید کنی، حکومتش بزنی زمین، و الا اون یه نفرم که باشه وظیفه شرعیش از حکومت اسلامی یه تنه دفاع کنه. حالا کار امام حسین رو با این فقط میشه فهمید. بابا امیرالمومنین که میدونست دیگه هیچ کس قبولش نداره، چرا ول نکرد حکومتو؟ امیرالمومنین که خودش رسماً تو نهج البلاغه فرمود لا رأی لمن لا یطاع، رهبری که حرفش رو هیچ کس قبول نداره برای چی باید نظر بده؟ من چه نظری بدم وقتی کسی اطاعت نمیکنه؟ خب پس چی نرفتی کنار؟ مگه دست من امانته؟ امانت مردم مگه نیست؟ نه خیر، امانت خداست. فقط وقتی میتونم برم کنار که جونمو گرفته باشید. رضا تنهایی شمشیر رو گذاشت و شونش رفت به سمت پادگان نخیله، چون هیچ کی پا نشد بیاد از ناموس شیعه دفاع کنه، از ناموس مسلمون و غیر مسلمون. خخ چیه این حکومت که امام علی اینقدر صفر وایساده؟ مگه خودت نگفتی حکومت بر شما از آب بینی بز بی ارزش تره؟ مگه خودت نگفتی حکومت بر شما از استخوان خوکی که در دست بیمار جزامی باشه بی ارزش تره؟ مگه تو به ابن عباس نگفتی لنگ کفش من چقدر می ارزه؟ گفت اینقدر وصله بهش دادی ارزش نداره. فرمودی که به خدا حکومت بر شما از این لنگ کفش بی ارزش داره، مگر اینکه به برکت قدرتی که حکومت به میده بتونم حقی رو احیا کنم، ظالمی رو سر جاش بنشونم. حالا که مردم نمیخواند برو کنار، مگه مردم منو سر کار آوردن که برم کنار؟ امانت خدا داده تا تقدیمش نکنم نمیتونم برم. رضا کشتنش تا تونستن ازش بگیرن. حکومت خیلی بیارزشه. امام علی پاش وایستده جون داده، امام حسین پاش وایستده جون داده، یکی برای حفظ حکومت اسلامی، یکی برای تضعیف حکومت طاغوت. چرا؟ ریشه تمام معروفات در حفظ نظام اسلامی است. چرا؟ ریشه همه منکرها رو فقط با نظام اسلامی میشه خوش کند. حالا اگر یه وقتی در جامعه اسلامی منکری که همه ما رو اذیت میکنه رواج پیدا کرد و خدای نکرده پرداختن بهش نظام رو زیر سوال می و تضعیف میکرد، باید چیکار کرد؟ باید اصل رو حفظ کنیم، فعلا بذارین مهتابی ها پرپر بزنه علیکی خرابش نم. اگرچه حجاب راه حل داره انشالله فردا بهش میپردازیم. امشب شب سوم این مجلس و طبق همون چیزی که مجری عزیزم فرمودن همه جا میرن در خانه 3 ساله ابی عبدالله علیه السلام. 2 تا شخصیتن در کربلا که اینا مایه رسوایی جبهه باطلن، تا قیامت هم نمیتونن خاک رو اینا بریزن. یکی یه طفل 6 ماه هست که هیچ فرهنگی حتی گاف پرستا نمیتونن بپذیرن که آخه یه بچه 6 ماه مگه چی کار کرده بود شما کشتیدش؟ یه شعار داده بود، سنگ پرد کرده بود، چی کار میتونست بکنه؟ اونم با تیر 3 شعبه‌ای که ابوالفضل انداختی. یکم این دختر 3 ساله است. تو همه فرهنگا میگن دختر بچه لطیفه، حساسه، مواظبش باشید. اگه باباش مسافرته بیشتر هواشو داشته باشید. اگه باباش مریض شد خیلی نیاریدش بالا سر باباش، نبینه با این حال افتاده. اگه باباش از دنیا رفت که تا حالا بهش نگید، بگید رفته پیش خدا، رفته سفر. اونم چه دختری، دختر ابی عبدالله، که اینا انقدر دختر دوست بودن، اما کاری کردن که این دختر مایه رسوایی همشون شد تا روز قیامت. از کربلا تا شام زینب کبری و دیگران سعی کردن هوای این دختر رو داشته باشن، نفهمه چه اتفاقی افتاده و چقدر بلا سر این دختر اومد. تا به خرابه رسیدن، خواب بودن بعد از اون همه سفر و کتک و اذیت و آزار، بچه‌ها خواب بودن. یه وقت زینب کبری مشغول نماز شب شنید رقیه تو خرابه میدوه و ناله میزنه، وا ابتا ابتا، پدر جان پدر جان. نماز رو تمام کرد، بچه رو بر آغوش گرفت، عزیزم چت شده؟ زبان حال عرض میکنم، عمه مگه به من نگفتی بابات رفته سفر؟ آره عزیزم. نه بابام امشب تو خرابه بالا سر من بود، دیگه بابامو میخوام. هر کاریش کردن ساکت نشد. یکی یکی زنا و بچه ها بیدار شدن، دور این روضه‌خوان امام حسین حلقه زدن، گریه کردن. تا ملعون یزید از خواب پرید، چی شده؟ چیزی نیست، بخواب. نه چه خبره؟ بچه یتیم حسین بهونه باباشو گرفته. خب ساکتش کنین، نامرد چجوری ساکتش کنین؟ باباشو کجا بیاریم؟ بذار خودش گریه میکنه ساکت بشه. گفت نه، سر باباشو ببرید. برای یه دختر بچه سر میبریم، بمیرم برات. من فقط یک جمله عرض کنم عزیزمون، انشالله تشوردن فیض بدن. خوشبخترین مهمان عالم امام حسین بود، خوشبخترین میزبان عالمم رقیه بود. اون شب رقیه خوشبخترین میزبان بود، چون مهمونش با سر اومد دیدنش. فدات بشن. حسین علیه السلام خوشبخترین مهمون عالم بود، چون میزبانش جون داد پای مهمونش، سر و بغل کرد، شروع کرد شکوه کردن. بابا کجا بودی؟ عممو میزدن. بابا کجا بودی؟ به ما نون و پنیر میدادن، صدقه میدادن. بابا کجا بودی؟ به من بچه ها میخندیدن، میگفتن تو یتیمی بابا نداری. بابا کجا بودی وقتی از ناقه افتادن؟ هم نشستن مبهوت نگاه میکنن، بچه چی کارش کنی؟ سر و چسبونده به سینه داره حرف بزن. یه لحظه دیدن سر یه طرف، رقیه یه طرف، بچه هم جون داد. قصاله آوردن نیمه شب بدنشو غسل بده. دوباره قصه مدینه تکرار شد و غسل فاطمه زهرا. نقل میکنن یه وقت این زن قصاله دست نگه داشت از شستن، گفتیم بچه چه مریضی داشته؟ گفتن چی چطور؟ گفت پس چرا سر توپاش کبوده؟ این سر توپاش کبوده. الا لعنت الله.